دوش میرسدم هر زمان به گوشم دل پیغام دوش میرسدم هر زمان به گوش از نغمه های زیر و بم چنگ و تارها از نغمه های زیر و بم چنگ و ساقی به یک کرشمه مستان در ازل بربود عقل و دین و دل هوشیار ها وحدت به تیر غمزه و شمشیر ناز بی جرم کشته در سر کوی نگاه
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند بخشنده مهربان. اهالی ایران اسلامی سلام، با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش بشه.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پتای چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازا رو باز میکردیم، وسط گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرف طرفش میامدیم باند بزرگی به دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لوله میکردیم میذاشتیم توی دستگاه اتوکلاو استریش میکردیم و توی کیسه گونی های بزرگ جا میکردیم، در هر کیسه گونی 50 60 تا جا میکردیم به هر منطقه عملیاتیمون داره میدادیم به بدای رزمیمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروحا که می آوردن، خب زمینی که پرستاری میکردیم بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن، یه طوری بود که من سعی میکردم یه رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول معروف بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 تا 3:00 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن، این تقریبا آتش‌بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشت پشت دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دست دست گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه یاد یاران مردانه هستم، گزارشگر رادیو سلامت در اردبیل. امروز هم در این بخش هم صحبت خواهیم شد با آقای سید فتاح درستگار که متولد سال 1341 هستند در شهرستان خلخال و ایشون با شروع جنگ و بعد از اینکه دوره پزشکیاری و امدادگری رو گذروندن عازم جبهه و جنگ شدند و در کنار رزمندگان اسلام شروع به فعالیت و امدادگری کردند. سلام علیکم آقای درستکار، خیلی ممنون که ما رو در دفتر کارتون و در حضورتون پذیرا شدیم.
سلام علیکم، منم از شما تشکر میکنم که زحمت ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان را میکشین و انتقال اون به عموم مردم، مخصوصا جوانها، بالاخره نسل جدیدی که برایشون این مسائل تازگی داره. بله، در ادامه از خاطرات عملیات کربلای 5 خواهیم گفت. عملیات کربلای 5 یک عملیات پیروزمندانه‌ای بود که بعد از شکست شدن خط دشمن و پیشروی رزمندگان، دشمن در عقبه خودش شروع به پدافند کرد و رزمندگان ما درگیر بودند. خب اینجا خاطره ای که نقل میکنم در حقیقت باز از مصدوم و مجروح شدن خود پزشکیارا و امدادگرهای در حین انجام وظیفه در عملیات. ما علاوه بر اینکه مصدومین مجروحین بالاخره رزمنده را مداوا میکردیم، وظیفه داشتیم حتی مردم عادی هم در بعضی مواقع در بمباران ها اگه اتفاق میافتاد در منطقه بود مداوا کنیم، حتی به معالجه و مداوای اسرای عراقی که دشمنان ما بودن می پرداختیم. در عملیات کربلای 5 یکی از فرماندهان بهداری لشکر سیوک عاشورا به نام حاجی طیب شاهین که خدا حفظشون کنه، یکی از رزمندگان دلیر 8 سال دفاع مقدس هستند و در قید حیات هستند، خدمت شما عرض کنم که ایشون مسئولیت محور بهداری لشکر سیج عاشورا را به عهده داشتند. مسئول محور وظیفش برقراری ارتباط بین عقبه، یعنی اورژانس‌های مادر و اورژانس‌های بزرگ در عقب، و پست امدادها و امدادگرهایی که در گردانها در خط مقدم همراه رزمندگان هستند، در حقیقت برقراری ارتباط بین اینها و کمک رسانی و همچنین رساندن تجهیزات و وسایل امدادگری به اینها را این برادر بزرگوار من عهده‌دار بودند. خب در عملیات کربلای 5 ایشون مصدوم شدند. من قبلا هم با ایشون همکار شده بودم در جبهه ها، در ولفجر چهار مصدوم شده بودند و همین اتفاق افتاده بود. ایشون وقتی مجروح می شدند به عقب نمی رفتند، نهایتا تا اورژانس مادر ما ایشون رو می آوردیم و این دفعه جراحاتشون خیلی زیاد بود، علی‌رغم اینکه پزشکا توصیه می کردند که باید ایشون عقب برن و در بیمارستان بستری بشن، ولی تفره می رفتند و در اورژانس عقبه مستقر شده بودند. دلیلشون هم این بود که حضور ایشون و راهنمایی هایشون و استفاده از تجربه این بزرگوار میتونست به کسانی که جایگزین ایشون میشدن بالاخره کمک بکنه. که بعد از حضرت طیب شاهین، برادر بزرگوارمون که خدا رحمتشون کنه، شهید سجودی، شهید فیروز سجودی از رزمندگان شهرستان میانداب مسئولیت را پذیرفتن. بعد از شهادت ایشون که مجددن شهید رکابعلی نظرزاده از رزمندگان دلیر شهرستان خلخال مسئولیت محور این لشکر همیشه پیروز را به عهده گرفتن. معمولا مسئولیت محور سخت‌ترین مسئولیت بود، چون این رزمنده باید همیشه در حرکت میشد، تحرکات زیادی داشت و ارتباط بین فرماندهان گردان‌ها، فرماندهان حتی تیپ لشکر، باب مسئولین بهداری، رساندن امکانات، نفر و تجهیزات به خطهای مقدم به عهده این بزرگوارا بود. من نهایتا اشاره کردم در این خاطرم به استقامت و ایمانی که این رزمندگان داشتند و با توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار حتی با تن مجروح در سنگرها مستقر می شدند و به کمک رسانی به رزمندگان ادامه می دادند.
شما آیهای صبحید توی تاریکی شبها، گرد و خاک چفیهاتون تو تیای چشم دنیا، به کبیر خشک و خسته کشیدین مایه بهارو، به وطن ارزونی داشتین قله‌های افتخارو.
شهیدان نشسته بر شانه های لیلة القدر پایان مرگ خیش را جشن می گیرد. شانه های عشق بهشت را تشریح می کند. بوی بهشت دنیا را مست کرده است و بوی مستان فرشته ها را. دین وامدار شهادت است. اگر شهادت نبود دست دین به جایی نمی رسید. در بود و نبود دین آخرین حرف همیشه از زبان شهادت شنیده شده است. ای همسایه های لیلة القدر، کاش اینجا جا مانده را راهی بود، کاش اینجا مانده ها را هم می بردید.
به قول امامان، امروز این مردمند که چراغ راه روشن فکرانند. ما تازه ادعا داریم که می‌خواهیم مسائل مردم را حل کنیم. مسائل خودت را حل کن، مسائل مردم پیش کشد. پس چرا ما به خود مغروریم؟ آخر چه داریم؟ ذره ای از صفا و خلوص این مردم ای برادر برای من و تو کتابیست که تا آخر عمر هم نخواهیم توانست که بخوانیم. خدایا چه کنم؟ چرا من نمیتوانم مانند این مردم عاشق باشم؟ عاشق تو، عشقی که منتهای آمال من است.
سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی. سلام بر تو، بر تو که همرزم شهید بوده ای. سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست. سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
عرصه جوانی ما، طبقه جوانان ما از لحاظ کمیت و کیفیت نسبتشون از مسنترها اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. جوانهای مؤمن امروز ما و کسانی که دل در گروه انقلاب دارند، که نه امام را دیدن، نه انقلاب را درک کردن، نه دوران دفاع مقدس را دیدن، انگیزشون، همتشون از جوانهای دوره دفاع مقدس بیشتر نباشد کمتر نیست.
آن که رتبه و جایگاه شهید را فهمید، پویایی را سرلوحه هستی خیش قرار می‌دهد، و آن که از شهید جز لقب و نامی نمی‌داند، تنها دل را به سکونت در کوچه آرام که به نام شهیدی عظیم شده خوش می‌دارد. اما فریاد ممتد شهید در ثانیه ثانیه زمان جاری است و امتداد تا گسترده ترین میدان مدید.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگه پیرامون سلامت و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست از رادیو سلامت.
خداوند باران نظر کن به جرم آمدن بندگان در وجود گناهای دل بنده به امید عفو، به امید عفو خداوندگار کریما به رزق تو پروردیم، به انعام و لطف تو عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکست. خدایا به عزت که خوارم نکن، به ظلم گنه شمسارم مکن، مرا شمساری زروی تو دیگر شرم سارم مکن پیش کس. تو سایه ای، سپهرم بود کمترین پایی به لطف بخوانم مرا نزدرم ندارد به جز آستانت سرم مردان را کرایی بده وزین دشمنان پناهی بده خدایم به ذات خداوندیم به اوصاف بی به طاعات پیران راستن به صدق جوانان نخواستن که ما را در آن ورطه یک نفس زننگ دو گفتن به فریاد رس به فریاد رس به زاعت نیاوردم ادلامی خدایا 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 زفن مکن نامید
آینده متعلق به فرزندان ماست. فردا باید زیباتر و بهتر از امروز باشه و نسل بعد یقیناً خوشبخت و سعادتمند خواهند بود اگر امروز من و شما بنیانگذار سبک زندگی سالم باشیم. همراه با رادیو سلامت فردایی درخشان و زیبا به فرزندانمون هدیه کنیم.
فراسو
به نام خدای هستی بخش مردم ایران سلام به پاسخگو خوش آمدید. دلتون خوش، پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع اختلال اسکیزوفرنی و مشکلات خانواده ها تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده فاطمه بی تقصیر، صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی هماهنگی، خانم سمیه مختصدی ارتباطات، شهناز زیرخچی و من لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه افتخار دارم امروز هم در خدمت شما خوبان باشم. اسکیزوفرنی یک بیماری مزمن و جدی است که روی شیوه تفکر، احساس و رفتار فرد مبتلا تأثیر می‌گذاره. این بیماری می‌تونه فرد مبتلا رو ناتوان کنه. فردی که به اسکیزوفرنی مبتلا است در فکر کردن نشان دادن عواطف ضعیف میشه. اکثر افرادی که بین اختلال مبتلا میشن ممکنه از دیگر مشکلات روانی مثل افسردگی، استرس و حتی اختلالات سوء مصرف مواد اعتیادآور نیز رنج ببرن. این اختلال بر جامعه به ویژه خانواده فرد مبتلا تأثیرات فراوانی داره، زیرا این افراد بسیاری از توانایی‌های خودشون رو از دست میدن. این افراد در یافتن شغل و حتی مراقبت از خود دچار مشکل میشن. از طرفی باورهای اشتباهی درباره اسکیزوفرنی شایعه و مردم رغبتی برای صحبت کردن و یا همراهی و درمان این اختلال ندارن. در برنامه پاسخگوی امروز بیشتر با علائم و نشانه های این اختلال و مشکلات خانواده این افراد و ازدواج آنها با شما گفتگو خواهیم کرد. همینک در خدمت آقای دکتر فرهاد فدایی روانپزشک هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر. به برنامه پاسخگو خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور شما سرکار خانم دکتر رحیمیان و همه شنوندگان ارجمند رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید برای شروع از علائم و نشانه های اختلال اسکیزوفرنی صحبت کنیم، تعریفی اگه هست که بیشتر با این اختلال ما و شنونده هامون آشنا بشیم.
اگر بخوایم که واژه اسکیزوفرنیا رو ترجمه بکنیم، به عبارت روانگسیختگی میرسیم. روانگسیختگی به این معنی است که بین اجزای مختلف روان، یعنی تفکر، عواطف، شناخت، احساس، ادراک، گسیختگی به وجود اومده. من مثال میزنم. برای نمونه بیمار راجع به یک اتفاق ناخوشایند، برای نمونه مرگ همسری صحبت میکنه، اما در این حال میخنده. یعنی گسیختگی بین تفکر او و عاطفه همراه با اون به وجود اومده است. در این بیماری اختلالاتی در نشانه های از قبیل تفکر، عواطف، اندیشه، رفتار به وجود میاد که این مسائل معمولا از سنین بلوغ یا نوجوانی آغاز میشه. آغاز این بیماری از سن 45 سالگی به بعد بسیار نادره، گرچه که دیده شده. اما اهمیت این بیماری در چیست؟
بله،
این بیماری تعداد به نسب کمی رو مبتلا میکنه اگر نسبت به سایر مشکلات روانی بخوایم بررسی کنیم. برای نمونه در هر زمان 0.4% از جمعیت یک کشور مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا هستند. این برای ایران میشه چیزی در حدود 320,000 نفر.
بله،
در حالی که کل بیماری های روانی رو اگر در نظر بگیریم، از هر 5 نفر یک نفر مبتلا به بیماری روانی، اما اکثر اینها بیماری های خفیفی هستند. بیماری اسکیزوفرنیا با وجود اینکه فقط 0.4% افراد رو در هر زمان تحت ابتلا داره، اما 16% کل هزینه های روانپزشکی رو شامل.
بله،
به دلیل اینکه این بیماری در سنین اولیه زندگی آغاز میشه و فرد رو در بهترین سالهای زندگی خودش از دستاوردهای تحصیلی و شغلی محروم میکنه. این افراد از چرخه اجتماع و اقتصاد کنار رانده میشن. البته همه اینا در صورتی است که بیماری تشخیص داده نشه و درمان نشه. خوشبختانه باید این رو به طور کلی عرض بکنم، برای اینکه شنوندگان ما از ابتدا برداشت صحیح داشته باشند، که خوشبختانه این بیماری در اکثریت موارد قابل درمانه.
بسیار عالی.
اما اگر درمان نشه مشکلات عدیده‌ای رو به همراه داره
که راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، اختلال اسکیزوفرنیا معمولا در چه سنی شیوع داره و آیا در بین زنان بیشتر یا مردان؟
این اختلال عموماً بین 15 تا 25 سالگی ظاهر میشه.
بله،
بین زنان و مردان به طور کلی نسبت بروزش یکسان. در این حال با توجه به اینکه جامعه به طور سنتی از مردها انتظار رقابت بیشتری رو در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی داره،